برن جای جهاد کنن.
در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1377 هجری شمسی مطابق با 11 محرم الحرام سال 1419 هجری قمری توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى جناب آقای خامنه ای در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بفرمایید. خیلی متشکر و ممنون. بفرمایید. خداوند شما را حفظ کنه. بفرمایید. خیلی متشکر و ممنون. خیلی متشکر و ممنون. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید برادران عزیز. خداوند شما رو محفوظ بداره. بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید. 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 بفرمایید برادران عزیز. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید برشینید که خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. از وقت استفاده کنیم. خطبه ها رو شروع کنیم. خداوند شما رو حفظ کنه. خیلی ممنون. کافیست. خواهش میکنم بفرمایید. کافیست. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. احمده و استعینه و استغفره و اتوکل الیه و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه و حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المظلومين المعصومين سيما أبي عبد الله الحسين عليه السلام وسيما بقية الله في الأرضين اوصیکم عباد الله بتقوى الله. همه شما عزیزان، برادران، خواهران نمازگزار را دعوت می کنم و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی. اول و آخر تقواست و توصیه اصلی به توشگیری از تقواست. اگر بحثی هم می کنیم برای این است که بتوانیم مایه تقوا را در خودمان، در مردم و مستمعین نماز جمعه انشاءالله به مدد الهی تقویت کنیم. امروز در خطبه اول بحثی درباره ماجرای عاشورا عرض می کنم، اگرچه در این زمینه سخن بسیار گفته شده است، ما هم عرایضی کردیم، اما هرچه اطراف و جوانب این حادثه عظیم و مؤثر و جاودانه بررسی می شود، ابعاد تازه تری، روشنگری های بیشتری از این حادثه آشکار می شود و نورافکنی بر زندگی ما می تاباند. در مباحث مربوط به عاشورا سه بحث عمده وجود دارد. یکی بحث علل و انگیزه های قیام امام حسین است که چرا امام حسین قیام کرد. تحلیل دینی و علمی و سیاسی این قیام. در این زمینه ما قبلا هم عرایضی عرض کردیم، تفصیلا نظری در این مورد داشتیم، عرض کردیم، فضلا بزرگان در این زمینه بحث‌های خوبی کردند. امروز وارد اون بحث نمی‌شویم. بحث دوم بحث درس‌های عاشوراست که یک بحث زنده و جاودانه و همیشگی است، مخصوص زمان معینی نیست. درس عاشورا درس فداکاری است، درس دینداری است، درس شجاعت است، درس مواسات است، درس قیام لله است، درس محبت و عشق است و یکی از درس های عاشورا همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند علی عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادید. خود این یکی از درس‌های عاشورا بود. در این زمینه هم من امروز هیچ بحثی نمی‌کنم. بحث سوم درباره عبرت‌های عاشورا است که چند سال قبل از این ما این مسئله را مطرح کردیم که عاشورا غیر از درس‌ها عبرت‌هایی هم دارد. عبرت‌های عاشورا یک بحثی است مخصوص زمانی که اسلام حاکمیت داشته باشد. حداقل این است که بگیم عمده این بحث مخصوص به این زمان است، یعنی زمان ما و کشور ما، مال زمان ماست. عبرت بگیریم و طرح قضیه را ما اینجوری کردیم که چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن، اون عشق مردم به او، اون ایمان عمیق مردم به او، اون جامعه سرتاپا حماسه و شور دینی و اون احکامی که حالا بعدن مقداری عرض خواهم کرد، همین جامعه ساخته و پرداخته بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که همین جامعه، همون مردم، بعضی حتی همون کسانی که دورانهای نزدیک به پیامبر را دیده بودن جمع شدن، فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند. انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از این بیشتر چه می شود؟ زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه اون خطبه عظیم را در همین محور اساسا ایراد کرد. الا یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر، اتبکون؟ داشتن گریه می کردن مردم وقتی که سر مبارک امام حسین را بر روی نیزه دیدند و دختر علی را اسیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس کردن، دعا کردن، همه مردم زجه کردن و گریه کردن. فرمود اتبکون؟ گریه میکنید؟ گریه میکنید؟ الا فلا رقعت الابره ولا حدعت الزفره، گریهتون تمامی نداشته باشه. بعد فرمود انما مثلكم کمثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. این همون برگشته، برگشته به قهقرا، عقبگرد. شما مثل کسی هستید که پیرزنی یا زنی پشمها را یا پنبه ها را با مقزن میریسد و نخ میکند، بعد از آنی که این نخها آماده شد دوباره شروع میکند نخها را از نو باز میکند، پنبه میکند. شما نخهای رشته خود را پنبه کردید. این همون برگشته. خب این عبرت است. هر جامعه اسلامی در همین خطر هست. امام خمینی عزیز بزرگ ما افتخار بزرگش این بود که بتواند یک امت عامل به سخن اون پیغمبر باشد. شخصیت انسانهای غیر پیغمبر، غیر معصوم، مگر قابل مقایسه است با اون شخصیت عظیم؟ او اون جامعه را به وجود آورد و اون سرانجام دنبالش آمد. آیا هر جامعه اسلامی همین عاقبت را دارد؟ نه. اگر عبرت بگیرن، نه. اگر عبرت نگیرن، بله ممکنه، ممکنه، مگر عبرت بگیرن. عبرت های عاشورا اینجاست. ما مردم این زمان که به حمدالله به فضل پروردگار این توفیق را پیدا کردیم که اون راه را مجددن برویم و اسم اسلام را در دنیا زنده کند ملت ایران و پرچم اسلام و قرآن را برافراشته کند در دنیا، این افتخار نصیب شما شد در زمان ما. این ملت تا امروز هم که 20 سال تقریبا گذشته است، قرص و محکم در این راه ایستاده است و رفته است. اما اگر دقت نکنید، اگر مواظب نباشیم، اگر خودمان را اونچنان که باید و شاید در این راه نگه نداریم، ممکن است اون سرنوش پیش بیاد ها. عبرت عاشورا اینجاست. حالا من یک مقداری درباره این موضوعی که چند سال پیش، 3-4 سال پیش اصل قضیه را مطرح کردم و به حمدالله فضلا دیدم درباره این قضیه بحث کردن، تحقیق کردن، سخنرانی کردن، چیز نوشتن درباره این موضوع، امروز یک قدری میخوام با توسع صحبت کنم. البته بحث کامل در این مورد بحث نماز جمعه نیست، چون طولانی است و انشاءالله اگر عمری داشته باشم و توفیقی پیدا کنم در یک جلسه غیر نماز جمعه این رو مفصل با خصوصیات بحث خواهم کرد. امروز یک گذر اجمالی میخواهم بکنم به این مسئله. در واقع یک کتاب را در قالب یک خطبه اگر خدا توفیق بدهد بریزم به شما عرض بکنم. اولا حادثه را باید فهمید چقدر بزرگ است تا دنبال عللش بگردیم. حادثه عاشورا کسی نگوید که خب حالا بالاخره یک کشتاری بود و چند نفر را کشتن، نه، همطور که در زیارت عاشورا همه میخوانید لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه، مصیبت خیلی بزرگ است، رضیه یعنی حادثه بسیار بزرگ، خیلی بزرگ است این حادثه، خیلی عظیم است، خیلی فاجعه، تکون دهنده است، بی‌نظیر است، بی‌نظیر. برای اینکه قدری معلوم بشود که چقدر این حادثه عظیم است، من سه دوره کوتاه را از دورانهای زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام اجمالا مطرح میکنم. شما ببینید این شخصیتی که در این سه دوره انسان میشناسد، آیا میتوان حد زد که کار این شخصیت به اونجا برسد که در روز عاشورا یک عده از امت جدش او را محاصره کنند و با این وضعیت فجیع او را و همه هم یاران و اصحابش را، اهل بیتش را قتل عام بکنن با اون وضع فجیع و زنانشون را اسیر بگیرن؟ این سه دوره، یکی دوران حیات پیامبر اکرم است، دوم دوران جوانی اون حضرت یعنی دوران 25 ساله تا حکومت امیرالمومنین است، یکی دوران فترت 20 ساله بعد از شهادت امیرالمومنین تا حادثه کربلا است. در اون دوران زمان پیامبر اکرم، امام حسین عبارت از کودک نور دیده سوگلی پیغمبر، پیغمبر اکرم دختری دارد فاطمه نام که همه مردم مسلمان در اون روز می دانند که پیغمبر فرمود که اینی لعقضب و لقضب فاطمه، اگر کسی فاطمه را خشمگین کند من را خشمگین کرده است، و ارضا لرضاها، او را کسی خوشنود کند من را خوشنود کرده است. ببینید چقدر این دختر عظیم المنزله است که پیغمبر اکرم در مقابل مردم در ملأ عام راجع به دخترش اینجور حرف میزند. این چیز عادی نیست ها. این دختر را پیغمبر اکرم داده است به کسی در جامعه اسلامی که از لحاظ افتخارات در درجه اعلاست، علی ابن ابی طالب علیه السلام، جوان، شجاع، شریف، از همه مؤمنتر، از همه باسابقه تر، از همه شجاعتر، در همه میدانها حاضر، کسی که اسلام به شمشیر او میگردد، هر جایی که همه در میمانند این جوان میاد جلو، گره ها رو باز میکند، بن‌بست ها رو میشکند. این داماد محبوب عزیزی که محبوبیت او به خاطر خویشاوندی و اینها نیست، به خاطر عظمت شخصیت اوست، دختر را داده است به این داماد. حالا کودکی از اینها متولد شده است و او حسین ابن علی است. البته همه این حرفا درباره امام حسن علیه السلام هم هست، من حالا بحثم راجع به امام حسین است. عزیزترین عزیزان پیغمبر است، او را در آغوش میگیرد، میبرد مسجد، رئیس دنیای اسلام، حاکم جامعه اسلامی، محبوب دل همه مردم. همه میدانند که این کودک محبوب دل این محبوب همه است، روی منبر مشغول خطبه خواندن است، این بچه پایش میگیرد به مانعی، زمین میافتد، پیغمبر از بالای منبر پا میشد میآید پایین، این بچه را بغل میگیرد، او را آرام میکند. ببینید مسئله اینه ها. حالا اگر در دوران پیغمبر با این خصوصیات و این کودک و صغیری که مثل کبیرهاست پیغمبر درباره امام حسن به امام حسین 6-7 ساله فرمود سیدا شباب اهل الجنه، اینا سرور جوانان بهشتن، بابا اینا که هنوز کودکن جوان نیستن، نه سرور جوانان اهل بهشتن، یعنی در دوران 6-7 سالگی هم در حد یک جوان است، می فهمد، درک می کند، عمل می کند، اقدام می کند، ادب می ورزد، شرافت در همه وجود او موج می زند. اگر اون روز کسی می گفت که این کودک به دست امت همین پیغمبر بدون هیچ گونه جرم و تخلفی به قتل خواهد رسید، برای مردم غیر قابل باور بود، همچنانی که پیغمبر فرمود و گریه کرد و همه تعجب کردند. یعنی چه؟ مگر می شود؟ این یک دوره. دوره دوم دوره 25 سال بعد از وفات پیغمبر تا حکومت امیرالمومنین است. جوان، بالنده، عالم، شجاع در جنگ ها شرکت می کند، در کارهای بزرگ دخالت می کند، همه او را به عظمت می شناسند، نام بخشنده ها که می آید همه چشم ها به سوی او بر می گردد، در هر فضیلتی مثل خورشیدی در میان مسلمانان مدینه و مکه و هر جایی که موج اسلام رفته است می درخشد، همه برای او احترام قائلند، خلفای زمان برای آنها احترام قائلند، برای او و برادرش در مقابل او تعظیم میکنن، تبجیل میکنن، تجلیل میکنن، نام آنها را به عظمت میآورن. اگر یک وقتی در امیری خلیفهی خشمگین بشود همه تحمل میکنن. جوان نمونه دوران، محترم پیش همه. اگر کسی اون روز میگفت که همین جوان دست همین مردم کشته خواهد شد، هیچ کس باور نمی‌کرد. دوره سوم دوران بعد از شهادت امیرالمؤمنین است، یعنی دوران غربت اهل بیت. امام حسن و امام حسین علیهم السلام باز در مدینه‌اند. امام حسین 20 سال بعد از این مدت در مدینه زندگی کرده است به صورت امام معنوی همه مسلمان ها، مفتی بزرگ همه مسلمان ها، مورد احترام همه مسلمان ها، محل ورود و تحصیل علم همه، محل تمسک و توسل همه کسانی که میخواهند به اهل بیت اظهار ارادتی بکنند. شخصیت محبوب، بزرگ، شریف، نجیب، اصیل، عالم. به معاویه نامه می نویسد، نامه ای که اگر هر کسی به هر حاکمی بنویسد جزایش کشته شدن است. معاویه با عظمت تمام این نامه را می گیرد، می خواند، تحمل می کند، چیزی نمی گوید. یک چنین شخصیتی اگر در همون اوقات هم کسی می گفت که در آینده نزدیکی این مرد محترم، شریف، عزیز، نجیب که مجسم کننده اسلام و قرآن در نظر بیننده هست، این ممکن است به دست همین امت قرآن و اسلام کشته بشود. اونم با اون وضع. هیچ کس تصدیق نمی کرد، هیچ کس تصور هم نمی کرد. اما همین حادثه باور نکردنی واقع شد. همین حادثه عجیب و حیرت انگیز اتفاق افتاد. کی کرد؟ همونهایی که می آمدن خدمتش سلام هم می کردن، عرض اخلاص هم می کردن. خب این یعنی چه؟ این یعنی چه؟ این معناش این است که جامعه اسلامی در طول این 50 سال تهی شده است از معنویت اسلام، از حقیقت اسلام ظاهر اسلامی است اما باطنش پوک شده است. باطنش پوک شده. خطر اینجاست. نمازها برقرار است، نماز جماعت برقرار است. مردم هم اسمشون مسلمان است، عده‌ای هم حتی طرفداران اهل بیت هم، البته اهل بیت رو به شما بگم من، همه عالم اسلام قبول داشتن، امروز هم قبول دارن ها. اهل بیت مورد تردید هیچ کس نیست. حب به اهل بیت در همه عالم اسلام عمومی است. الان هم همینجور. الان هم شما هر جای دنیای اسلام برید اهل بیت رو دوست می‌دارن. اون مسجدی که منتسب به امام حسین علیه السلام هست و مسجد دیگری که منتسب به حضرت زینب است در مصر در قاهره ولوله دوار و جمعیت است. مردم میرن قبر رو زیارت میکنن، میبوسن، تبسل میکنن. همین یکی دو سال قبل از این کتابی آوردن برای من از حجاز، کتاب تازه، نه کتابهای قدیمی. حالا در کتابهای قدیمی که خیلی هست، که این کتاب درباره معنای اهل بیت نوشته شده است، تحقیق کرده یکی از نویسندگان فعلی حجاز، اثبات میکند در این کتاب که اهل بیت یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین. او می‌نویسه این حرفه. حالا ما شیعه که خب این حرفا جز به جانمونه، اما اون برادر مسلمان غیر شیعه این را نوشته است و نشر کرده است. کتاب هم هست، بنده هم دارم این کتاب رو، هزارها نسخه هم لابد چاپ شده، پخش شده. اهل بیت محترمن، اینه بدانید. اون روز هم در نهایت احترام، اما در این حال وقتی جامعه تهی شد، خالی شد، پوک شد، این اتفاق می افتد. حالا عبرت کجاست؟ عبرت اینجاست که چکار کنیم که جامعه اونجور نشود. باید بفهمیم اونجا چه شد که جامعه به اینجا رسید. این اون بحث مشروع و مفصل است که من مختصرش میخوام حالا عرض بکنم. اول به تو عنوان مقدمه عرض بکنم، پیغمبر اکرم نظامی را به وجود آورد که خطوط اصلی او چند چیز بود. من چهار چیز رو عمده یافتم در میان این خطوط اصلی. اول معرفت شفاف و بی ابهام، معرفت نسبت به دین، معرفت نسبت به احکام، معرفت نسبت به جامعه، معرفت نسبت به تکلیف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به پیغمبر، معرفت نسبت به طبیعت. همین معرفت بود که منتهی شد به علم و علم اندوزی و جامعه اسلامی را در قرن چهارم هجری با اوج تمدن علمی رسند. همین معرفت، این رکن اول، خط اصلی اول. ابهام نمیذاش پیغمبر باشه، که حالا در این زمینه آیات عجیبی از قرآن هست که مجال نیست الان عرض بکنم، که در هر جایی که ابهامی به وجود می آمد یک آیه نازل می شد تا ابهام را برطرف کند. خط اصلی دوم، عدالت مطلق و بی اغماض. عدالت در قضاوت، عدالت در برخورداری های عمومی، نه خصوصی. خصوصی حرف دیگه است. چیزهایی که مال همه مردم است و باید بین مردم تقسیم بشود با عدالت. عدالت در اجرای حدود الهی، عدالت در مناسب و مسئولیت دهی و مسئولیت پذیری. البته عدالت غیر از مساوات است، اشتباه نشود. مساوات گاهی ظلم است. عدالت یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن، به هر کسی حق او را دادن. این عدل است. عدل مطلق و بی اغماض، هیچ کس از چهارچوب عدالت خارج نبود در جامعه اسلامی زمان پیغمبر. سوم، عبودیت کامل و بی شریک در مقابل پروردگار. عبودیت در کار فردی، عمل فردی، در نماز که باید قصد قربت داشته باشد، تا عبودیت در ساخت جامعه. نظام حکومت، نظام زندگی مردم و مناسبات اجتماعی میان مردم بر مبنای عبودیت خود، اینم از خصوصیات اصلی جامعه اسلامی است. عشق به خدا، عشق خدا به مردم، یحبهم و یحبونه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت، عشق، محبت به همسر، محبت به فرزند. مستحب است که فرزند را ببوسی، مستحب است که به فرزند محبت کنی، مستحب است که به همسرت عشق ببرزی و محبت کنی، مستحب است به برادران مسلمان محبت کنی و محبت داشته باشی، محبت به پیغمبر، محبت به اهل بیت، الا المودت فی القربا، محبت. اینم یک خط اصلی دیگه، چهار خصوصیت. این خطوط را پیغمبر ترسیم کردند، جامعه را بر اساس این خطوط بنا کردند، حکومت را 10 سال همینجور پیغمبر کشون. البته پیداست تربیت انسانها کار تدریجی است، کار دفعی نیست. این 10 سال تماما پیغمبر تلاش میکردن که این پایه ها استوار بشود، محکم بشود، ریشه بدواند. خب اما 10 سال کمه. 10 سال برای این که بتواند مردمی را که درست بر ضد این خصوصیات بار آمدن اینا را متحول کند، خیلی زمان کم. جامعه جاهلی در همه چیزش عکس این 4 تا بود. نه معرفتی در اونجا بود، معرفتی نداشتن مردم، هیچی، در حیرت، در جهالت زندگی می کردن، عبودیت هم نداشتن، طاغوت بود، طغیان بود، چه عبودیتی؟ عدالتی هم وجود نداشت، همش ظلم بود، همش تبعیض بود، که امیرالمومنین در نهج البلاغه در تصویر ظلم و تبعیض دوران جاهلیت بیانات عجیب و شیوایی داره که واقعا یک تابلو هنری است. فی فتن داست هم به اخفاف ها و وفعت هم به اضلاف ها تا آخر. محبت هم نبود، دختر خودش رو زیر خاک میکرد، کسی رو از فلان قبیله بدون جرم میکشت. تو از قبیله ما یکی کشتی، ما هم باید از قبیله شما یکی بکشیم، حالا قاتل باشد نباشد، بیگناه باشد بیخبر باشد. جفای مطلق، بیرحمی مطلق، بیمحبتی و بیعاطفگی مطلق. مردمی که در اون جبار آمدن در طول 10 سال میشود اونها را تربیت کرد، اونها را انسان کرد، مسلمان کرد، اما نمیشود این را در اعماق جان اونها نفوذ داد، به خصوص اونچنان نفوذ داد که اونها بتوانند به نوبه خود در دیگران هم همین تأثیر را بگذارند. خب مردم داشتن هی پی در پی مسلمان میشدن، اونایی که پیغمبر رو ندیده بودن، اونایی که اون 10 سال درک نکرده بودن. این مسئله‌ای که شیعه معتقد است مسئله وصایت اینجا شکل میگیره ها، ملتفتید؟ وصایت، جانشینی، نسب الهی، قضیهش سرمنشایش اینجاست، برای تداوم اون تربیت است. بلا معلوم است که مسئله وصایت، این وصایت از قبیل وصایت هایی که در دنیا معمول است نیست که هر کسی میمیرد داره پسر خودش وصیت میکنه، قضیه این نیست. قضیه این است که بعد از پیغمبر باید ادامه پیدا کند. حالا وارد بحث های کلامی نمیخواییم بشیم، تاریخ رو من میخوام بگم و تحلیل تاریخ رو کمی من بکنم و بیشتر شما بکنید. این بحث مال همه است، این بحث مال شیعه نیست، این بحث مال شیعه و سنی و همه طرق اسلامی است. همه باید این بحث رو بهش توجه کنن، چون برای همه این بحث مهم است. خب حالا ماجراهای بعد از رحلت پیغمبر، این 50 سال، در این 50 سال چه شد که جامعه اسلامی از اون حالت به این حالت برگشت؟ این اصل قضیه است که متن تاریخ رو هم باید اینجا نگاه کرد. البته بنایی که پیغمبر گذاشته بود بنایی نبود که به همین زودی خراب بشود، لذا در اوائل بعد از رحلت پیغمبر که شما نگاه میکنید همه چیز سر جای خودشه، غیر از همون مسئله وصایت بقیه چیزها هست، عدالت خوبی هست، ذکر خوبی هست، عبودیت خوبی هست، خوبه. کسی نگاه کنه به ترکیب کلی جامعه اسلامی در اون سالهای اول ببینه نه، علی ظاهر چیزی به قهقرا نرفته است. حالا گاهی چیزایی البته پیش می آمد، اما ظواهر همون پایه‌گذاری و شال ریزی پیغمبر را نشان می دهد. اما باقی نمی مانه این وضع، هرچه بگذرد به تدریج به طرف ضعف و تهی شدن جامعه اسلامی پیش می رود. ببینید یک نکته در سوره مبارکه حمد هست که بنده مکرر در جلسات مختلفی این رو عرض کردم. وقتی که انسان به پروردگار عالم عرض می کند اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست و صراط مستقیم هدایت کن، بعد این صراط مستقیم را معنا می کند صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی. خب خدا به خیلی ها نعمت داده است، به بنی اسرائیل هم خدا نعمت داده، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیه، نعمت الهی که مخصوص انبیا و صلحا و شهدا نیست، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین، اونا هم نعمت داده شدن، اما بنی اسرائیل هم نعمت داده شدن. کسانی که نعمت داده شده اند دو جورند، یک عده کسانی که وقتی که نعمت الهی را دریافت کردند نمی گذارند که خدای متعال بر اونها غضب کند و نمی گذارند گمراه بشوند. اینا همونایی هستند که شما میگید خدای راه اینها را به ما هدایت کن. غیر المغضوب علیهم با تعبیر علمی و ادبیش صفت برای الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم که صفت الذین این است که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اون کسانی که مورد نعمت قرار گرفتن اما مورد غضب دیگه قرار نگرفتن، و ضالین و گمراه نشد. اینا یک دسته، یک دسته کسانی هستند که خدا به اونها نعمت داد اما نعمت خدا را تبدیل کردند، خراب کردند، لذا مورد غضب قرار گرفتند، یا دنبال اونها راه افتادند لذا گمراه شدند، که البته در روایات ما دارد که المغضوب علیهم مراد یهودند که مصداق است، این تأویل است، بیان مصداق است، چون یهود با حضرت موسی و جانشینانش تا زمان حضرت عیسی عالمن آمدن مبارزه کردن. والین نصارا هستند، چون نصارا گمراه شدند، وضع مسیحیت جوری پیش آمد از اول که گمراه شدند، حالا لااقل اکثریتشون اینجوره. خب مردم مسلمان نعمت پیدا کردند، این نعمت میرفت به سمت المغضوب علیهم و الضالین، لذا وقتی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، امام صادق در روایتی از امام صادق نقل شده است که فرمود فلما قتل الحسین اشتد غضب الله علی اهل الارض، غضب خدا شدید شد درباره مردم وقتی حسین علیه السلام کشته شد. بله دیگه معلوم است دیگه، جامعه مورد نعمت الهی سیر می کند به سمت غضب. این سیر رو باید دید، خیلی مهم است، خیلی سخت است، خیلی دقت نظر لازم دارد. من حالا چند تا مثال فقط بیارم. خواص و عوام هر کدام وضعی پیدا کردن. حالا خواص شاید مغضوب علیهم باشن، خواصی که گمراه شدن، عوام شاید ضالین باشن. البته در کتاب‌های تاریخ پر است از مثال، من از اینجا به بعد دیگه از تاریخ ابن عثیر نقل می‌کنم هیچ از مدارک شیعه نقل نمی کنن. حتی از مدارک مورخین اهل سنتی که مورد تردید است روایت اینها در نظر خود اهل سنت مثل ابن قتیبه دیگه نقل نمی کنن. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه چیزهای عجیبی نقل می کند، اونا رو من همه رو می زنم کنار. این جناب ابن عسیر صاحب کامل در تاریخ، که ابن عسیر آدم وقتی نگاه می کند حس می کند که کتاب او دارای عصبیت عمری و عثمانی است. حالا احتمال بینم من که به جهتی ملاحظه می کرده در قضایای یوم الدار که جناب عثمان رو کشتند مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه و غیره، وقتی که داستانها رو نقل می کند روایات مختلف رو، بعد میگه علت این حادثه یک چیزهایی بود که من اونا رو ذکر نمی کنم، لعللن، علتهایی داره که نمیخوام بگم. وقتی قضیه جناب ابیذر را نقل می کند که معاویه جناب ابیذر را سوار اون شتر بدون جهاز کرد و اونجور او را فرستاد تا مدینه و بعدم تبعید شد به ربزه، میگه چیزهای اتفاق افتاده است که من نمیتوانم بنویسم، اما خب کسی کسی را به این چیزها عیب نکند. حالا یا این است که واقعا یه خودسانسوری داشته است به قول امروز ما، یا تعصب داشته است، یا هر چی. بالاخره نه شیعه است نه هوای تشیع دارد، یک فردی است که احتمالاً هوای عمری و عثمانی هم دارد. همه اون چی که من از حالا به بعد نقل میکنم از ابن عسیر است. چند مثال از خواص، خواص چجوری شدند در این 50 سال که کار به اینجا رسید. من دقت که میکنم میبینم همه اون 4 چیز تکان خورد، هم عبودیت، هم معرفت، هم عدالت، هم محبت. حالا این چند تا مثال رو عین تاریخ هست. در مجلس سعید ابن عاص در کوفه، سعید ابن العاص که از بنی امیه بود، قمیش عثمان بود، او رو گذاشت حاکم کوفه بعد از ولید ابن عقبه ابن ابی معیط که همون کسی بود که قضیه کشتن جادوگر و ماجراهایی که شما فیلمش هم دیدید و میشناسید ولید ابن عقبه رو. بعد از ولید ابن عقبه سعید ابن عاص آمد که کارهای او رو اصلاح کنه. در مجلس او یک فردی گفتش که ما اجود طلحه، طلحه ابن عبیدالله، طلحه معروف، چقدر جواد است، چقدر بخشنده است. لابد یک پولی چیزی محبتی به کسانی کرده بوده، او دانسته بوده. فقال سعید، سعید ابن عاص گفتش که ان من له مثل نشاستج، یک مزرعه خیلی بزرگی بوده است به نام نشاستج، شاید همین نشاسته خودمون، در نزدیکی کوفه، سرزمین های آباد حاصلخیز. این مزرعه بزرگ کوفه ملک طلحه صحابی پیغمبر بوده است در مدینه، ملک. گفت ان من له مثل نشاستج لحقیق ان یکون جوادم، کسی که یک چنین ملکی داره بایدم بخشنده باشه. والله لو ان لی مثله، اگر من مثل نشاستج را داشتم، لعاشکم الله به عیشا رغدا، یک گشایش مهمی در زندگی شماها من پدید می آوردم. چیزی نیست که میگید جواده جواده، یعنی کار به جایی میرسد. حالا شما این را مقایسه کنید با زهد زمان پیغمبر و زهد اوائل بعد از رحلت پیغمبر، اون چند سال که بزرگان و عمرا و صحابه چگونه زندگی داشتن و به دنیا با چه چشمی نگاه میگردن. حالا بعد از گذشت 10-15 سال وضع اینجا رسیده. این یک نمونه. نمونه بعدی، جناب ابی موسی اشعری حاکم بصره بود، همین ابو موسی معروف حکمیت، مردم رو تحریض کرد بر جهاد، می‌خواستن برن یک جای جهاد کنن.
مردم رو رفت منبر و مردم رو تحریض کرد به جهاد، در فضیلت جهاد گفت، در فضیلت فداکاری گفت گفت گفت. خب خیلی از مردم اسب نداشتن که سوار بشن برون، هر کسی باید سوار اسب خودش میشد میرفت. برای اینکه پیاده ها هم برون، مبالغی درباره فضیلت جهاد پیاده گفت که آقا جهاد پیاده چقدر فضیلت دارد، چقدر چنین است چنان است. اینقدر دهانش و نفسش گرم بود در این سخن که یک عده‌ای از اینایی که اسب هم داشتن گفتن ما هم پیاده میریم. اسب چیه؟ فحملوا علی فرسهم، حمله کردن به اسبهاشون، روندن گفتن برید شما اسبا، ما رو از ثواب زیادی محروم میکنید، ما میخوایم پیاده بریم بجنگیم که به این ثوابو برسیم. یه عده دیگری اون طرف آدمای یه خورده اهل تحمل بیشتری بودن، گفتن که صبر کنیم، حالا عجله نکنیم، ببینیم رئیسی که حاکمی که اینجور درباره جهاد پیاده حرف زد خودش چجوری میاد بیرون، ببینیم آیا در عمل هم مثل قول هست یا نه، بعد تصمیم میگیریم که پیاده بریم یا سواره. فلما خرج، حالا این عین عبارت ابن عسیره، میگه وقتی که ابو موسی از قصرش خارج شد، اخرج تقله من قصره علی 40 بغلا، اشیاء قیمتی که با خودش داشت سوار بر 40 استر با خودش خارج کرد، به طرف میدان جهاد میره. اون روز بانک نبود، حکومت هم اعتباری نداشت، یه وقتی دی وسط میدان جنگ از خلیفه خبر رسید که شما از حکومت بصره عزل شدی. خب این همه اشیاء قیمتی رو که دیگه نمیتونه بیاد از تو قصر برداره، راهش نمیدن، مجبور با خودش ببره هر جا میره. 40 استر اشیاء قیمتی او بود که سوار کرد و با خودش آورد از قصر بیرون به طرف میدان جهاد. فلم ما خرج فتعلقو به انانه، اینایی که پیاده شده بودن آمدن زمام اسب جناب ابو موسی رو گرفتن و قالو احملنا على بعض هذا الفضول، ما رو سوار همین زیادیا بکن، چیه اینو داری به خودت میدان جنگ میبری، ما داریم پیاده میریم، ما رو سوار کن. ورقب فلمشیه که ما رخبتنا، همینطور که به ما گفتید پیاده را بیفتید خودت هم یقدر یک پیاده شو، پیاده را برو. فضرب القومه به صوته، چیزشو شلاقش رو کشید، تازیانش رو زد به سر صورت اینها، گفت برید بی خود حرف میزنید. فترکو دابته و مزا، آمدن متفرق شدن، البته تحمل نکردن، آمدن مدینه پیش جناب عثمان شکایت کردن، او هم ابو موسی رو برداشت. اما ابو موسی یکی از اصحاب پیغمبر است، یکی از خواص است، یکی از بزرگان است، این وضع اوست. این دوتا مثال سوم، سعد بن ابی وقاص حاکم کوفه شد، از بیت المال قرض کرد، چون بیت المال اون وقت دست حاکم نبود، یک نفر رو میذاشتن برای حکومت اداره امور مردم، یکی رو میذاشتن رئیس دارایی که او مستقیم به خود خلیفه جواب میداد. در بصره حاکم، در کوفه حاکم سعد بن ابی وقاص بود، رئیس بیت المال عبدالله بن مسعود بود که از صحابه خیلی بزرگ و عالی مقام بود. از بیت المال مقداری قرض کرد، چند هزار دینار نمیدونم، بعدم ادا نکرد، نداد. عبدالله بن مسعود آمد مطالبه کرد، گفت آقا پول بیت المال رو بده، گفتش که ندارم، نمیشه فلان، بینشون حرف شد. بنا کردن با هم جار و جنجال کردن، جناب هاشم مرقان، هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص که از اصحاب امیرالمؤمنین بود و خیلی مرد بزرگواری بود، اومد جلو گفت بده، شما هر دو از اصحاب پیغمبرید، مردم به شما نگاه میکنن، جنجال نکنید، برید جوری حل کنید قضیه را. عبدالله مسعود که دید نشد آمد بیرون، خب مرد امینی است دیگه، رفت یه عده رو از مردم دید و گفتش که آقا برید این انبار رو از تو خانه‌اش بکشید بیرون، من چه انبال بوده. خبر به سعد دادن، اونم یه عده دیگه رو فرستاد، گفت برید نگذارید. جنجال بزرگی به وجود آمد به خاطر اینی که سعد ابن ابی وقاص قرض خودش به بیت المال را که گرفته بود نمیداد. حالا سعد ابن ابی وقاص از اصحاب شوراست، در شورای شش نفره سعد ابن ابی وقاص یکی از اونهاست، از اون 6 نفر است. بعد از چند سال کارش به اینجا رسید. بعد میگه که ابن عسیر میگه فکان اول ما نزغ بهی بین اهل الکوفه، یا نزغ بهی بین اهل الکوفه، این اول حادثه ای بود که بین مردم کوفه در او اختلاف شد، به خاطر اینکه یکی از خواص در دنیا طلبی اینجور پیش رفته است و بی اختیاری نشان میدهد از خود. اینم یک داستان. ماجرای دیگر، افریقیه را یعنی همین منطقه تونس و مغرب و اینها را مسلمان ها رفتن فتح کردن، غنایم را بین مردم تقسیم کردن بین نظامیان، خمس غنایم را باید بفرستن مدینه. در تاریخ ابن عسیر دارد که خمس زیادی هم بوده است، البته در اینجایی که این را نقل می کند اونیست، اما در جای دیگری که داستان همین فتح را میگه خمس مفصلی بوده است که فرستاده است به مدینه. خمس که رسید به مدینه، مروان بن حکم اومد گفت همش رو میخرم به 500,000 درهم. بهش فروختن. فروخت. اولا 500,000 درهم پول کمی نبود. ثانیا اون اموال خیلی بیش از اینها بود که یکی از چیزهایی که بعدها ایراد میگرفتن بر خلیفه همین حادثه بود. خب البته خلیفه عذر می آورد، می گفت این رحم من است و من صله رحم میکنم و وضع زندگیش هم خوب نیست، میخوام بهش کمک کنم، ولی خب به هر حال این بود دیگه. خواص در مادیات غرق میشدند. ماجرای بعدی، استعمل الولید ابن عقبت ابن ابی معید علی الکوفه. عقبت ابن ولید ابن عقبه را، همون ولیدی که باز شما او رو میشناسید که حاکم کوفه بود، این رو گذاشتنش کوفه بعد از سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص رو عزل کردن، این رو گذاشتن اونجا. این هم از بنی امیه بود، از خویشاوندان خلیفه بود. وقتی که وارد شد همه تعجب کردن، یعنی چه؟ آخر این آدم آدمی است که حکومت به او بدن، چون ولید معروف بود هم به حماقت هم به فساد. این ولید همون کسی است که آیه شریفه من جاءکم ان جاءکم فاسقون بنبإ فتبینوا، آیه درباره اینه. قرآن اسم این آقا رو گذاشته است فاسق، چون یه خبری آورد و عده‌ای در خطر افتادند و بعد آیه آمد که ان جاءکم فاسقون بنبإ فتبینوا. اگر فاسق یه خبری آورد برید تحقیق کنید، به حرفش گوش نکنید. اون فاسق همین آقای ولید بود. این مال زمان پیغمبر ها، ببینید معیارها و ارزشها و جابجایی آدمها. این آدمی که در زمان پیغمبر فاسق در قرآن اسم آورده شده بود، همون قرآن را مردم هر روز میخوندن، حالا شد اینجا حاکم. هم سعد بن ابی وقاص تعجب کرد، هم عبدالله بن مسعود تعجب کرد. عبدالله بن مسعود وقتی چشمش افتاد به ایشون گفتش که من نمیدونم تو بعد از این که ما از مدینه آمدیم آدم صالحی شدی. عبارتش اینه: ما ادری اصلحت بعدنا ام فسد الناس، یا نه تو صالح نشدی، مردم فاسد شدن که مثل توی رو به عنوان امیر میفرستن به یک شهری. این حرف عبدالله بن مسعود. سعد ابن ابی وقاص هم تعجب کرد، منطقه از بعد دیگری گفتش که اکست بعدنا ام حمقنا بعدک، تو که آدم احمقی بودی تو حالا آدم باهوشی شدی، یا ما اینقدر احمق شدیم که تو دیگه بر ما ترجیح پیدا کردی. ولی در جوابش برگشت گفتش که لا تجزعن ابا اسحاق، ناراحت نشو سعد ابن ابی وقاص، کل ذلک لم یکن، نه ما زیرک شدیم نه تو احمق شدی، و انما هو الملک، مسئله پادشاهی است. پادشاهی، تبدیل حکومت الهی، خلافت، ولایت به پادشاهی، که خود این یک داستان عجیبی است. و انما هو الملک، این پادشاهیه. یتقداه قوم و یتحشاه آخرون. یکی روز امروز مال اوست، یکی فردا مال اوست، دست به دست میگرد. بعد سعد بن ابی وقاص بالاخره صحابی پیغمبر بود، او خیلی گوش خراش بود براش این حرف که پادشاهی است. فقال سعد اراکم جعلتموها ملکن، میبینم که قضیه خلافت رو شما تبدیل کردید به پادشاهی. بله بله، خب همین جوره، همین است. یک وقتی جناب عمر به جناب سلمان گفتش که عمل کن انا ام خلیفتون، به نظر تو من پادشاه هم یا خلیفه؟ گفت سلمان، شخص بزرگی بود، بسیار معتبر بود، از صحابه عالی مقام بود، نظر او و قضاوت او خیلی مهم بود، لذا عمر در زمان خلافت به او این حرف رو گفت. قال له سلمان، سلمان در جواب گفت ان انت جبیت من ارض المسلمین درهما او اقل او اکثر، اگر تو از اموال مردم یک درهم یا کمتر از یک درهم یا بیشتر از یک درهم برداری و وضعته فی غیر حقه، ننگ برای خودت برداری، در جایی که حق او نیست او را بگذاری، فانت ملک لا خلیفه، در اون صورت تو پادشاه خواهی بود، خلیفه دیگه نیست. معیار را بیان کرد. در روایت ابن عسیر دارد که تبکا عمر، عمر گریه کرد. موعظه عجیبی است. مسئله خلافت است، تبدیل خلافت یا ولایت، که ولایت یعنی حکومتی که همراه با محبت است، همراه با پیوستگی با مردم است، همراه با عاطفه نسبت به آحاد مردم است، فقط فرمانروایی و حکمرانی نیست، این معنای ولایت است. اما خب پادشاهی معناش این نیست، به مردم کاری نداره، پادشاه یعنی حاکم، فرمانروا، هر کار خودش بخواهد میکند. خب اینا مال خواص بود. خواص در مدت این چند سال کارشون به اینجا رسید. البته این مال زمان خلفای راشدین است که مواظب بودن، مقید بودن، اهمیت میدادن، پیغمبر را سالهای متمادی درک کرده بودن، فریاد پیغمبر در مدینه هنوز تنین انداز بود، مثل علی ابن ابی طالب کسی در اون جامعه حاضر بود. بعد که قضیه منتقل شد به شام، مسئله از این حرفا دیگه بسیار گذشت. این نمونه های کوچکی است از خواص. البته اگر در همین تاریخ ابن عسیر یا بقیه تواریخ معتبر در نزد برادران مسلمان ما، همه مسلمانان، کسی جستجو کنه هزارها نمونه، نه صدها نمونه از این قبیل هست. خب اینه دیگه، جامعه پوک می شود وقتی عدالت نباشد، اینجور، وقتی عبودیت خدا نبود اینجور است. اون وقت ذهنها هم خراب می شود، یعنی در اون جامعه ای که مسئله ثروت اندوزی و گرایش به مال دنیا و دل بستن به حطام دنیا به این جاها می رسد، در اون مدینه، در اون جامعه، کسی هم که برای مردم معارف می گوید که ابوالاحبار است، که ابوالاحبار یهودی تازه مسلمانی که پیغمبر را هم ندیده است، در که زمان پیغمبر مسلمان نشد، زمان ابوبکر مسلمان نشد، زمان عمر مسلمان شد، زمان عثمان هم از دنیا رفت، که ابوالاحبار، احبار، بعد میگن که ابوالاحبار غلط است، که ابوالاحبار است، احبار جمع حبر است، حبر یعنی عالم یهود، این کعب یعنی اون قطب علمای یهود بود، آمد مسلمان شد، بعد بنا کرد راجع به مسائل اسلامی حالا حرف زدم که در مجلس جناب عثمان نشسته بود که جناب ابیذر وارد شد، یه چیزی گفت، ابیذر عصبانی شد که تو حالا داری برای ما از اسلام و احکام اسلامی تو به ما میگی؟ ما این احکام خودمون از پیغمبر شنفتیم. این میشه ها، وقتی معیارها از دست رفت، وقتی ارزشها ضعیف شد، وقتی ظواهر پوک شد، وقتی دنیا طلبی و مال دوستی حاکم بر انسانهایی شد که یک عمری را با عظمت گذرانده بودند سالهایی را بی اعتنای به زخارف دنیا و توانستن اون پرچم عظیم را بلند بکنن، اون وقت در عالم فرهنگ و معارف هم این میشه سررشتدار امور معارف الهی و اسلامی میشه کسی که تازه مسلمان است و هرچی خودش بفهمه میگوید، نه اون چه که اسلام گفته است. حرف او رو اون وقت بر حرف مسلمان های سابقه دار بعضی میخواد مقدم کنه. این مال خواص، اون وقت عوام